مقابل هافنهایم و ماینز پیروز شدن. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
آقای گرجی و پیک نیمروزی یک شنبه 27 مهر. آقا سلام، از گزارش های امروزتون بگید برامون.
سلام بر شما، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
واکنش اداری و مستقیم از تخریب مسجد هفتر مشهد رو مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی کرده. آقای احمدزاده میگه شهرداری نظر مشاور رو که میتونستن توسعه شهرستان رو بدون تخریب مسجد انجام بدن پنهان کرده و با تخریب مسجد خلاف شهر کردند.
لولوی دنیای افسانه‌ای بچه‌ها امروز خود را به شکل موموی عروسک افسانه‌های ژاپنی بچه‌ها را در کوچه پس کوچه‌های مجازی میترساند.
خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. ساعت 14:31 است. برای ما پیامک ارسال میکنید شنوندگان عزیز و ارجمند به 3610 شنونده این نوشتن که با وجود شرایط قرمز کرونا برخی محاکم همچنان حکم تخلیه مستأجران را صادر میکنند. آیا در این شرایط امکان اساس کشی وجود داره؟ البته پیامک هایی از صاحب خانه ها هم داشتیم که وقتی مستأجری اجارش رو نمیده تکلیف ما چی میشه؟ خب قصد قضاوت که خب ما نداریم، ولی باید در این خصوص همکاری و همدلی باشه تا بتونیم این شرایط رو با مشکلات کمتری با هم پشت سر بگذاریم. شماره پیامک ما 3610. اما برسیم به لولوی این روزگار. حدود 2 سال پیش ما گزارشی داشتیم درباره چالش مومو که چندان مورد توجه برخی مسئولان قرار نمیگیره. اما توی روزهای اخیر پلیس فتا در پی انتشار چالش خطرآفرینی به نام مومو در فضای مجازی به خانواده‌ها و دانش آموزان هشدار داده. چالش مومو ابتدا از توی فیسبوک آغاز شد و سپس به واتساپ راه پیدا کرده. بعد از اون که در شبکه‌های مجازی ادعا شد کودکی در اثر ترس دچار سکته شده، پلیس فتا از دانش آموزان خواست برای بهره‌مندی از فضای امن آموزشی از بستر پیام‌رسان‌های داخلی برای آموزش مجازی بهره ببرند. بشنویم از چالش مومو از همکارم شاه علی.
آخرین استوری نوجوانی است که البته ادعا می شود پس از تماس از سوی مومو بر اثر ایست قلبی جان باخته است.
من به هیچ عنوان دیگه تماس و نه تماس تصویری نه تماس صوتی جواب نمیدم. خدمت کسایی که 24 ساعته زنگ میزنن به خاطر یه شایعاتی که خیلی زیاد شده سکته میکنم.
البته هنوز تایید نشده، ولی عروسک ترسناک با چشم‌های برآمده مدتی است پایش را جای پای نهنگ آبی گذاشته تا نوجوانانی را که غرق در فضای مجازی شدند با خود به پایین بکشد. لولوی دنیای افسانه‌ای بچه‌ها امروز خود را به شکل موموی عروسک افسانه‌های ژاپنی بچه‌ها را در کوچه پس کوچه‌های مجازی می‌ترساند.
مومو No, Momo, I can't. No.
2 سال پیش برخی کارشناسان آموزشی در گفتگو با پیک بامدادی آمدنش را هشدار دادند.
بین گروه سنی 12 تا 14 سال یعنی بچه‌های دوره اول دبیرستان علاقمندی بیشتری رو در ایجاد می‌کنه و بچه‌ها ناخودآگاه جذبش میشن. 76 تا ما دانش آموز توی پای 8 داریم. 7-8 تاشون رو قشنگ میتونم در بیارم که از تجربه کوچیک‌تر.
اما اسفند سال 97 وقتی سراغ مسئولان پلیس فتا رفتیم پاسخ آنها این بود.
ببین این بازی نهنگ آبیش نکنید. میگفتن نهنگ آبی نهنگ آبی نهنگ آبی. آخرش دیدن هیچ چیز در مورد نهنگ آبی تو ایران به ثبت نرسیده. ما دامنه گسترده باشه که مردم بفهمن مثلا اتفاق افتاده. الان هیچ چیزش ثبت نیست که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم. نه شکایتی اومده نه موردی اومده. نه ما موردی دیدیم کسی بخواد استفاده کنه. الان ما چه هشداری بدیم؟
در چالش مومو شماره تماس ناشناس کاربران را به بازی دعوت می‌کند. با باز شدن لینک کاربر عضوی ناخواسته از این چالش می‌شود. همچون کابوسی روز و شب آنها را گرفت و آنها را به حدی میترساند که چه بسا مشکلات روانی و حتی جسمی گریبانگیرشان شود. بعد از انتشار اخباری تایید نشده درباره سکته نوجوان جنوبی، پلیس فتا به والدین توصیه کرده است:
در ایام اخیر ما شاهد تماس‌های افراد غریبه و ناشناس از طریق بستر پیام‌رسان واتس‌اپ با شهروندان عزیزمون به خصوص دانش آموزان عموما در منطقه جنوبی کشورمون هستیم، مبنی بر دعوت به اجرای بازی مومو که برابر رصدهای پلیس فتا و همچنین گزارشات واصله از سوی کاربران مشخص از نگرانهای عمده‌ای رو در نزد کاربران و به خصوص والدین ایجاد کرده. باید با آگاهی هموطنان عزیزم برسونم که این اقدام افراد صرفاً جنبه شوخی، مزاحمت و ایجاد نگرانی در نزد کاربران هست و این اقدام هیچ خطری برای کاربران نخواهد داشت.
ورود بی مقدمه بسیاری از نوجوانان و حتی کودکان به فضای مجازی که بنا به اختزاعات کرونایی صورت گرفت، برخی را به سمت پیام رسانهای خارجی مثل واتساپ، مخفیگاه مومو سوق داده است. سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
یادآوری کنم که استفاده از پیام‌رسان‌های غیربومی برای امورات تحصیلی و آموزشی دانش آموزان یکی از علت‌های زمینه بروز این حوادث در کشور هست. مجدداً از کلیه معلمین و مربیان آموزشی کشور عزیزم تقاضا دارم حتما در انجام امورات آموزشی از بستر پیام‌رسان‌های آموزشی شاد و یا سایر پیام‌رسان‌های بومی استفاده کنند.
معلمان و والدین می‌گویند از سر ناچاری مجبور به حضور در واتساپ شدند.
مشکلات قطعی وسطش قطع میشه، ما یه برنامه داری آپلود میکنی، تصویر یا تکلیفی داری آپلود میکنی، اگه کسی وسطش بیاد این قطع میشه و برنامه شما و آپلود شما یه نمیتونه تا آخر انجام بده. این ایرادات اگه بتونن روش حل کنن خیلی خوبه.
بعد الان پس الان دیگه از واتساپ استفاده نمیکنه کسی؟ نه
تقریبا میگم 10% الا 20%.
خودم معلم هستم، شبکه شات اصلا جوابگو نیست برخلاف همه تبلیغاتی که دارن میکنن. ما الان اکثر مدارسمون حالا از واتساپ هم که به اصطلاح خارج شدن یا دارن توی فارس آموز، حالا ما استان فارسی دارن کار میکنن، یا توی اسکای روم حتی ابتدایی ها حالا تبلیغات میکنن، اینقدر مشکل داره و جوابگو نیست که من تا حالا مدرسه ای ندیدم، یعنی حداقل 3-4 مدرسه که همکارام و خواهرام و اینا هستن هیچ کدوم از شات نتونستن استفاده کنن و هممونم در کنارش بله واتساپ رو داریم. یعنی من امروز توی فارس‌آموز کلاسم نت ضعیف بوده، قطع شده، اومدم تو واتساپ. یعنی فکر میکنم اکثر مدارس از واتساپ دارن استفاده میکنن بل اجبار.
آموزش های تلویزیونی با برخی محدودیت هایش ولی پیامد های اینچنینی حضور اجباری دانش آموزان در فضای مجازی را نداشت. با این حال کارشناسان میگویند دانش آموزان در این وبگردی های مجازی نباید تنها بمانند و راه غلبه بر این چالش های مجازی آگاهی بخشیدن معلمان و والدین و در نهایت دانش آموزان است.
خب همونطوری که توی گزارش هم شنیدیم این چالش مومو بیشتر توی واتساپ هستش که خب برخی معلم‌ها و والدین هم گله دارن به خاطر مشکلاتی که توی شبکه شاد هست مجبور شدن که به واتساپ کوچ کنن. شما هم از دغدغه‌ها و مشکلاتتون در برخورد با فضای مجازی و واتساپ و شاد برای ما به 3610 پیامک کنید.
کاهش ترافیک
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بله، پیش از اینکه به گزارش دوم بپردازیم پیامک بخونم برای شما عزیزان که شنونده نوشتن: من هنوز با وجود 7 ماه بیکاری هنوز بیمه بیکاری نگرفتم. باز هم شنونده ای از کرمان برای ما پیامک فرستادن به 3610 اینکه تقریبا از ابتدای سال جاری کیفیت نان برخی نانوایی ها خوب نیست. واحد های نانوایی میگویند ما مقصر نیستیم و کیفیت آرد مشکل داره، این موضوع رو بررسی کنید به روی چشم. اما تخریب مسجدی تاریخی در مشهد توسط شهرداری این شهر واکنش‌های زیادی رو برانگیخته و به تشکیل پرونده حتی توی دستگاه قضایی منجر شده. مسئولان شهرداری میگن که این تخریب با هماهنگی اوقاف بوده که در واقع انجام شده، اما اوقاف میگه که حتی شب قبل از تخریب هم به شهرداری درباره خراب نکردن مسجد هشدار داده بوده. همکاران بختیاری موضوع رو پیگیری کرده که با هم بشنویم.
کاهش ترافیک همیشه یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری مشهد بوده و هست. اوقافی بودن اکثر زمین‌ها و ساختمان‌ها هم یکی از چالش‌های دستگاه‌های مختلف با سازمان اوقاف. حالا در یکی از این تصمیمات و اقدامات، شهرداری مشهد اقدام به تخریب مسجدی کرده.
دقیقاً یک هفته پیش من خانم و بغله خود یک شیخ نماینده چیز بود، نماینده اوقاف با اونجا بود. گفتم حاج آقا، بهش گفتم حاج آقا اینا برای چی مسئول میخوان خلاقان؟ گفت تو تره و تو فلانه، خودشم امضا کرد.
واکنش اداری و مستقیم از تخریب مسجد هفت در مشهد رو مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی کرده. آقای احمدزاده میگه شهرداری نظر مشاور رو که میتونستن توسعه شهرستان رو بدون تخریب مسجد انجام بدن پنهان کرده و با تخریب مسجد خلاف شرع کردن.
مشاور جدید، ما اطلاع نداشتیم از اینکه مشاور جدید اصلاحاتی مد نظرش هست که طبق اون اصلاحات عرض معبر تغییراتی پیدا میکنه و بر اساس اون این مسجد امکان تثبیت و باقی ماندنش وجود داشته. شهرداری منطقه سامن هم نظر مشاور رو از ما کتمان میکنه. همزمان با همین توافقات از ناحیه مشاور نامه‌ای به دست ما رسید که طبق نظر ما این مسجد میتواند باقی بماند و ضرورتی برای تخریبش نیست. اما علی حالن موضوع دقت‌های حقوقی داره که ما به دستگاه قضایی درخواست کردیم، گزارشی به رئیس کل محترم دادگستری تنظیم کردیم که بررسی بفرمان و اگر واقعا نظر مشاور جدید الزام آور هست و بایستی تبعیت بکنن، قطعا تخریب مسجد خلاف شرع و خلاف قانون هست و بایستی اعاده به وضع سابق بشود.
در پی واکنش‌ها به تخریب مسجد هفتر مشهد و کشیده شدنش به رسانه‌ها، شهردار سامن پاسخ داده. آقای نعمتی میگه تخریب مسجد هفتر بر اساس طرح مصوب سال 97 و با هماهنگی اوقاف انجام شده و مستنداتش هم وجود داره.
مذاکراتی رو با اداره اوقاف امور خیریه به عنوان ناظر بر مساجد و متولی تصمیم گیری بر این امر از سال 1397 ما داشتیم. در سال 97 به توافقی با اداره اوقاف رسیدیم که بابت مسجد امام صادق و مسجد هفتر ما یه مسجد رو به عنوان معوض نسبت به انتخاب زمین، دادن پروانه و ساختش اقدام کنیم که مسجد معوض در حاشیه خیابان بلوار رضوان در حقیقت پیشبینی شده و ساخته شده.
در این حال رئیس اوقاف گفته شهرداری سامن ادعا میکنه که نامه ما در مخالفت با تخریب این مسجد دیر رسیده، اما چند شب قبل به صورت تلفنی نظر خودمون رو در این باره اعلام کرده بودیم. حالا تخریب مسجد هفتر مشهد به مجلس و قوه قضاییه هم کشیده شده. آقای پژمانفر نماینده مشهد میگه نامه تظلم‌خواهی به دفتر رهبری ارسال شده و مشاوری هم از دانشگاه تهران معین شده برای اصلاحاتی در طرح.
نماینده‌های مجلس هم یه سری از علما و بزرگان نسبت به این موضوع تظلم‌خواهی شد نسبت به این تخریب‌های بی‌حسابی که در اینجا داره صورت می‌گیره و نامه‌ای رو خدمت مقام معظم رهبری داده شد و در واقع تجدید نظری در ارتباط با این موضوع صورت بگیره. مشاوری رو که دانشگاه تهران هست معین کردن که نسبت به این طرح یه اصلاحاتی درش صورت بگیره.
تا این لحظه هنوز مقصر و یا کوتاهی اثبات نشده. فقط در برخی اخبار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شهردار منطقه سامن رو احضار کرده. در همین رابطه آقای سالیانی سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی میگه در حال جمع‌آوری مستندات طرفینن.
ببینید، ما گزارش ها رو هم از شهرداری گرفتیم، هم از راه و شهرساز گرفتیم، هم از مشاور گرفتیم. ابهامی که توی قضیه فقط وجود داره یک ابهام است. ابهام این است که آیا مکاتبه‌ای که مشاور تر انجام داده و اعلام کرده که عرض معبر نیازی نیست در واقع اضافه بشه، آیا مشاور حق انجام چنین مکاتبه‌ای رو داشته یا نه؟ این بررسی حقوقی الان داره انجام میشه که آیا خود مشاور رأساً میتونسته پاسخگو باشد که آیا عرض معبر اینقدر باشد یا اینقدر نباشد، یا ساختمونی که مورد بحث است آیا قرار در طرح آینده لحاظ بشود یا لحاظ نشود. مجموع این عوامل در واقع ما باید بررسی بکنیم و نهایتاً به جمع‌بندی واحد برسیم که اگر تخلفی اتفاق افتاده از ناحیه کدوم دستگاهی بود.
با هر استدلال و توضیحاتی که در روزهای آینده از بررسی حقوقی مستندات سازمان اوقاف و شهرداری خراسان رضوی بیرون بیاد، پرسشی وجود داره که در این گونه موارد که مسئولان قطعاً به حساسیت موضوع باخبرند، توسعه شهری یا کاهش ترافیک با چه پشتوانی و در چه زمانهایی توانایی پیشبرد اهداف اقتصادی یا اجرای فعالیت‌های عمرانی رو داره.
بله، شنوندگان عزیز و ارجمند، پایان پیک نیمروزی رسیدیم. سایت اینترنتی ما pik.irivnews.ir هست که گزارش توی این سایت بارگذاری میشه و شما اگر که موفق به شنیدن گزارش های پیک بامدادی و نیمروزی نشدین، از این سایت میتونید بهره لازم رو ببرین. این نکته رو هم عرض بکنم که هفته ناجا هم از امروز آغاز شده. این روز رو به همه نیروهای خدوم نیروی انتظامی تبریک عرض میکنیم. بار دیگه حلول ماه ربیع الاول بر شما مبارک باشه عزیزان. شماره پیامک ما 30610 هست. سلامت و شاد بمانید. خدا نگهدار.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف حلول ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما دوستان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم توفیقی است که در روز یک شنبه 27 مهر ماه و اول ربیع الاول در خدمت شما عزیزان باشیم بنده محمد جواد محمدی به همراه دوستانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش برنامه هایی که در این بخش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و خدمتتون عرض کنم اولین برنامه ما نقد و نظر هست که تا دقایق دیگر تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه ساعت 15:30 آنچه خواهید شنید برنامه زلال تاریخ است. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. در ساعت 16 برنامه پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم که استاد تراشیون پاسخگو به سوالهای تربیتی شما دوستان عزیز هستند و ساعت 17 برنامه زنده برنگ خدا تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. ساعت 18:20 زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. 18:40 روایت کتاب روزگار دراز رنج رو خواهید شنید و در ساعت 18:55 با برنامه کلام امام خدمتتون هستیم. گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 19 شنونده آخرین اخبار جهان اسلام هستید. بعد از خبرها برنامه یار مهربان که مسابقه کتابخوانی است تقدیمتون میشه و ساعت 19:30 از رادیو معارف بشارت به بررسی مباحث مهدوی میپردازه. ساعت 20 شنونده سیره پیشوایان خواهید بود، شرح سیره زندگانی امام کاظم علیه السلام از زبان آیت الله سید احمد خاتمی. 20:30 باغ تماشا و نمایشی با عنوان خاطرات آن دو هفته رو تقدیمتون میکنیم. 20:55 کلام ناب و سخنان شهید آیت الله مطهری رو خواهید شنید. در ساعت 21 برنامه اخبار معارفی، 21:10 گفتگوی خبری، گفتگوی 21 و 21:30 برکرانه نور، تفسیر آیه 17 تا پایان سوره مبارکه غاشیه رو خواهید شنید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم همراهیمون بفرمایید و شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف باشید. حضورتون عرض می‌کنم که هنگام غروب آفتاب ساعت 17:28 اذان مغرب ساعت 17:46 و نیمه شب شرعی ساعت 23:10 هست. آنچه در این لحظات تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه نقد و نظر هست. 34 مسئولیت پذیری حوزه علمیه در مورد انقلاب اسلامی و کادر سازی برای آن موضوع برنامه نقد و نظر هست که دعوت کنم در این لحظه بشنوید.
نقد و نظر
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینت النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از حقوق مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمی که برنامه نقد و نظر رو میشنوید. از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید تشکر میکنم. در برنامه گذشته این مسئله مطرح شد که چرا باید ما حوزه علمیه رو به عنوان یکی از ارگان‌های تأثیرگذار در مسئله انقلاب بهش توجه بکنیم. مطالبی مطرح شد و مهمترینش این بود که نقش حوزه و معرفی این نقش ما در این حال کوتاهی کردیم و این نتونستیم به جامعه خودمون اون نقش جدی که حوزه داشته رو معرفی بکنیم، ضمن اینکه حوزه با مشکل‌ها و آسیب‌هایی در مسئله انقلاب مواجه است، از جمله اینکه خود حوزه هنوز شاید شرایطی فراهم نکرده که طلاب علوم دینی بفهمند و بدانند که انقلاب واقعا چجور شکل گرفت و خود حوزه علمی چه سهم جدی در این مسئله داشته. سلام عرض میکنم خدمت دو کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قبل از اینکه بحث را آغاز بکنیم تقاضا میکنم اساتید محترم اگر نکته خاصی هست بفرمایید تا انشالله به مباحث بپردازیم. آقای دکتر ابوطالبی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بندم خدمت جناب عالی و جناب دکتر رهدار و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم انشالله در بحث انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه های علمیه به نکات خوبی برسیم که قابل استفاده و بهره برداری باشه.
انشالله. خیلی تشکر میکنم. آقای دکتر رهدار در خدمتون هست و یه نکته هست در ابتدای برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر بزرگواران و محضر شنوندگان محترم برنامه. خوشحال هستم توفیق دارم در این جلسه انشالله نگاهی داشته باشیم به بحث کم و کیف انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه های علمیه.
بله خیلی تشکر میکنم از جناب.
رادیو معارف. نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید و موضوع ما انقلابی بودن و انقلابی ماندن هست و در این حال نقش حوزه های علمیه رو در این زمینه بررسی میکنیم. نگاهمون بیشتر آسیب شناسی است و در بستر این آسیب شناسی انشالله بنا هست به یک نقاط مشترکی دست پیدا کنیم تا بتوانیم در این حال اون وظایف مشخص رو در این زمینه و اون وظایفی که نسبت به انقلاب هست رو انشالله بتونیم بشناسیم و گام های عملی انشالله در مراحل بعد برداشته باشه. جناب دکتر رهدار در برنامه قبل مسئله‌ای که مطرح شد و شما هم بهش پرداختین اون شاید عدم انعکاس مطلوب و به جا و صحیح نقش و جایگاه حوزه در انقلاب اسلامی بود که شما تعبیرتون این بود که ما یک نگاه جامعی حداقل در این مسئله نداریم و حتی در کتاب‌های درسیمون در کتاب درسی دبیرستان ها و کتاب درسی دانشگاه ها که کتاب انقلاب اسلامی داره تدریس میشه ما غافلیم از این نقش جامعی که حوزه به عنوان مادر انقلاب در این زمینه داشتن. چون دکتر ابوطالبی هم فرمودن که خب ما اصلا کتابی حتی توی حوزه نداریم، حالا توی دانشگاه کتابی هست و این نقش کم رنگه، ولی توی حوزه های علمی حداقل ما با یک کتابی نداریم که انقلاب رو با اون مبانی و اون اصول و اون شاخصه ها و اون نقشی که خود روحانیت داشته رو مطرح بکنیم. به نظر میرسه بخشی از این ضعف برگرده به خود شاید خود حوزه در معرفی خودش و اینکه خودش رو چقدر سهیم بدونه در حالا ادامه راه. همونجور که شما فرمودین گاهی ما انگار حوزه وظیفه‌ای داشت انقلاب رو شکل بده و خب بعد دیگه رها کنه.
بله من اینجوری شروع بکنم که در واقع چرا رها کردیم. اولا که اونایی که رها کردن یه مستنداتی دست و پا میکنن برای خودشون دیگه، یعنی مثلا فرض کنید میگن آقا نگاه خود حضرت امام هم این بود که میگفت آقا من
روحانیت وارد نشم،
آره روحانیت رو نمیذارم وارد فضای اجتماعی سیاسی بشن. حال این که دیگه تحلیل نمیکنن که چرا امام رحمت الله علیه اول اون جمله رو فرمودن و بعد خود امام رحمت الله علیه برای بسیاری از آن روحانیون حکم زدن و نمایندگی گذاشتن در ادارات در بخش‌های مختلف جامعه. واضحه دیگه، یعنی امام رحمت الله علیه نمیخواستن که روحانیتی رو که در 60 سال حکومت پهلوی یا زندانی بوده یا تبعید بوده یا فراری بوده یا خانه نشین بوده یه دفعه بیاره در مجرای مناسب حکومتی بذاره و بعد به نام اسلام در واقع خراب بکنه. که قرار بود یه مرحله تمهیدی باشه، مرحله گذاری باشه، کم کم هم استعداد یابی بشن و هم عرض کنن تمرین به صلاح حکومت داری بکنن و همین اتفاق هم افتاد. شاید یه علت دیگه این باشه که اینه که الان دارن خودشونو کم کم کنار میکشن که در هر حال یه زمانی روحانیت انگار مثلا مورد احترام و اقبال خیلی ها بوده، خوب و بد جامعه بوده، هوس میکنن که کاش به اصطلاح زمان جوری بشود که دوباره هم خوب و بد ما رو بخواهند، که اگر یه روزی خوب و بد ما رو پسندیدند و خواستن باید بفهمیم که یه جای کار داره میلنگه، ما باید جوری زندگی بکنیم که خوبا ما رو بخوان بعد از ما نفرت داشته باشه. و این هم توجه شاید نباشه که این اصلا لازمه ماندن در صحنه اجتماعی است. در هر حال وقتی شما مسئولیت قبول میکنید در نظام اسلامی، این مسئولیت خونسانی است، عده‌ای رو عزل میکنی، نصب میکنی، بعضیا رو به اصطلاح پاداش میدی، بعضیا رو عقاب میدی و همین عقاب ها و عزل ها و اینها میتونه دوباره نفرت هایی رو ایجاد بکنه. این که چی شده که حوزه کم کم فاصله گرفته یه مسئله است. وقتی ما به حوزه میگیم آقای حوزوی انقلابی باش، مثل این میمونه که برای جامعه مثلا روز مادر تعیین میکنیم، روز پاسدار، روز پرستار، روز دختر، روز پسر تعیین میکنیم، که من معتقد هستم تعیین این روزها نمیگم یه اشتباه فرهنگیه، میگم معلول یک اتفاق بد فرهنگی است، یه وضع بد فرهنگی به وجود اومده که ما رو ناگزیر کرده ما روز مادر تعیین بکنیم. گهگاهی دانشجویام روز معلم مثلا برای من هدیه میارن و لطفم دارن، به اونا میگم خب بچه‌ها من دیروز چه کارتون بودم؟ استادتون. فردا چه کارتونم؟ استادتون. خب پس چرا دیروز و فردا قابل تکریم نیستم؟ فقط امروز کادو میارید. یعنی اگر این کادو برای استادی
که
این که یه روزی میشه روز استاد میشه روز مادر روز خیلی روزهای دیگه ای که گذاشتیم، برداشت من این هست که ما چون قبلا مادر رو گم کردیم با تعیین روز براش میخوایم اونو پیدا بکنیم،
یه نمادی درست.
ما چون معلم رو قبلا گم کردیم الان برای با تعیین روز معلم میخوایم اونو پیدا بکنیم. بگید. هر گونه پرسش اینجوری هستن.
آقای دکتر شبیه اینو تو ما توی شادی هامون داریم، ما الان دنبال اسباب هستن افراد برای شادی کردن، حالا یه روز روز تولد، یه روز روز ازدواج، یه روز هی میخوایم انگار اینو گوشزد کنیم که یه بهانه، یعنی این یا جاهایی ما این آفته فقط حالا به اون نقطه نیست دیگه.
یعنی اگر اون شادی بالفعل و مستمر تو زندگی ما بود اصلا به ذهن ما نمیزد که حالا چرا مثلا فرض کنید امروز روز تولد منه به من تبریک نگفتید. ببینید این به لحاظ نظری تو هم تا خیلی جاها قابل تعمیمه ها، یعنی هر گونه پرسشی مسبوق به یه گم کردنه، حتی پرسش از خدا، یعنی کل بحثای خداشناسی ما در علم کلام معلول گم کردن خداست، وگرنه اگر خدایی که اقرب من حبل الورید در وجود ما هست اگر این خدا رو گم نمی کردیم هیچ موقع بحثای خداشناسی پیش نمی اومد، هیچ موقع.
هرگز روی تو غافل نبودیم یا خوانده ایم نبودیم.
تعبیر مال امام حسین علیه السلام ها تو دعای عرفه می فرماد که خدای من تو کی گم بودی که من برای پیدا کردنت متمسک به دلیل بشم. هر جایی ما برای پیدا کردن خدا متمسک به دلیل شدیم اونو خدا رو قبلا گم کردیم. اگر حوزه ما نسبتش با انقلاب یه نسبت بانشات و بالفعلی می بود، هیچ موقع بحث حوزه باید انقلابی باشد طرح نمی شد. یعنی گویین که قبلا انقلاب از حوزه گم شده، الان ما داریم میگیم که آقا